بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله العظم روحي والله العالمين لتراب مقدمه الفدا. انسان يك مبدأ دارد که اون مبدأ علت و محرک اوست و هر اون چه که دارد از اون مبدأ دارد، چه به شأن کلی یعنی وجودش را و چه به شؤون جزئی یعنی قوا و استعدادش را. همه را انسان از اون مبدأ داره و مخلوق اون مبدأ هست. اگر در آن مبدأ که شأن بدوی هم بهش گفته میشه، اگر در آن مبدأش انسان یه شأنی را نداشته باشه و جناب خالق بر روی فاضل نکرده باشه، پیدا کردن و به دست آوردن اون شأن برش محاله. یعنی اگر در مبدأ یه شأنی را برای او خالق جعل نکرده، اون در حال حاضرش محال است اون شأن برسه. اگر رسید اون رو به مجاز داره نه به حقیقت. به زبان ساده اگر اون شأن رو در مبدأ امر بهش افاضه نکرده باشن ولی این در حال حاضرش داشته باشه، اون رو مصنوع کرده. یعنی یه شأن مصنوعی داره نه شأن مخلوقی. که حالا مسئله واضحش در مقام همون مسئله بدن انسان است در مبدأ عالم ماده، نه در مبدأ خلقت، یعنی در بطن مادر. چون مبدأ بدن و علت مائده و محرک مائده بدن انسان در عالم جنینی بطن مادره. اگر اون جنین در اون بدو امر یه شأنی را به تواند تشکیل بدهد برای خودش، مثل دست، مثل چشم یا شونات غیر محسوس مثل استعداد و هوش و کزان، اگر این در بطن مادر در بطن امر تشکیل بشه، بعد اونگاه وقتی با عالم خارج میاد، یعنی عالم ماده خارج از بعد، میتونه اون گوش رو تکامل ببخشه، اون دست بزرگ میشه، او دارای این شون هست. ولی اگر در بطن مادر این خدای نجهد چشمش یا گوشش یا دستش تشکیل نشه، ولی همون ذره کوچک، اگر تشکیل نشه در عالم خارج بطن مادر مستحیل برش دست داشتن، محال. اگر دست نداشت در بطن، بعد اومد در عالم خارج صاحب دست شد، اون دست رو به مصنوعی داره نه به مخلوق، یعنی به صنع و مجاز داره نه به خلقت و حقیقت. این مسئله معروفه در حکمت که پس هر اون چه که هست در مبدأ امر هست، ما بقی تکامل همان مبدأ است. بین راه به زبان ساده کسی به چیزی نمیرسه. یا در باب این که عرض شد محرک، حالا وقت به شأن مبدأ بحث میشه کرد، وقت به شأن محرک اینم بگم خوب، مثل اون توپی هست که اون فوتبالیست میشده، اون شدتی که با پاش به توپ میزنه اون تعیین کننده رفتن توپه، نه خود توپ تعیین کننده این است. گرچه حالا در مسئله همه قدیم اون آباشه هست، گرچه اون توپ هم استعدادش لحاظه، ولی همون استعداد توپ رو هم یک انسانی برش جعل کرده. این که این توپ به راست بره به چپ بره یا مستقیم بره چقدر بره بالا بره پایین بره همش منوط به اون محرکه که میشن همون مبدا هم. یه مثال این که برای اینکه محرک هم ترسیم بشه مدخل بحث اینجاست پیرامون انسان تعیین کننده و چگونه بودن انسان همون مبدأشه. اهمیتش چیه؟ اهمیتش اینه که در این بحث مبدأ انسان یا مبدأ عالم برخی به انحراف رفتن. ماجرای همیشه ایجاد و کشف هست بین اهل علم که همه اهل علم هستن، ولی آیا اهل علم به انکشاف یا به ایجاد، نه به سوبژکتیویته یا به اصالت وجود؟ این همیشه این دعوا هست. یه وقت عوام هستن، بین عوام اینطور مرسومه، میگی تو چرا این کارو کردی؟ میگه علما اینطور گفتن، فلان عالم اینطور گفته. خب این حرف مضحکیه دیگه، این تقلید نه تعلیم. ولی بین خواص اتفاقا این است که این عالم این چیزی که گفته را از رجوع به وجود کشف کرده یا نه ایجاد کرده، ایجاد ذهنی کرده. اون قاعده اکثریت لایعقلون اکثر لایعقلون، اون در بین اهل علم خیلی فرق میکنه. یعنی در هر صنفی اکثرشان رجوع به خارج ندارن، ایجاد میکنن. اهل علم و علما، علما و اهل علم، اینا هم اکثرا ایجادن نه انکشاف. برای همین هم حکما معمولا قریب ترین قشن دارن، چون حکیم کشف میکنن. یعنی هم بیدون من اشاره کردم سابقا، حالا اینجا بگم که به بحثم ایجاد بشه. این تعبیر علما این طور گفتن، علما فلان طور نظرشون هست، رجوع به علما، این تعبیر از اهل سنت در شیعه اومده. در شیعه هیچ دعوت به کثرت نیست، دعوت به جمعیت نیست، اون چیزی که افاده جمع کنه نیست. علما این طور نیست، شیعه چون عقل محضه. یاد حالا علما رجوع کردیم، اگر این حرف زد اون حرف زد، این حرف زد، کدومش حقه؟ به خاطر همین حتی در لسان الله تعالی هم یول الالباب به اوغلا رجوع، اگر جمع میبنده میگه به اوغلا، یا حتی اگر به حقایق میپردازه اول میگه من، بعد رسول، بعد اول الالباب، اول الامر. این تعبیر این که علماء تو بوده، این برای اهل سنت هم ریشش هم در اشعری هم. مردم رو چون نمیخواستن به تعقل بادارن، سوال و پرسش نشه، یه وقت میگفتن ما چند نفر عالمیم، ببینید ما چی میگیم. این قضیه معتزله و اشاعره هم همین جوری بود، ما معتزلیان جو میگیم، اشاعره هم میگیم. شیعه این رو نداشته، شیعه از اول زعیم داشته، یعنی همون که حالا آقای میگن نظام ولایی، یعنی واحد و بعد واحد. حتی اگر حسن علی و حسین علی کنار هم هستن، کنار هم نیستن، واحدون بعدا یکیشون امامه، نه جفتشون. حالا این رو سابقا اشاره کردم که این تعبیر علما اینطورن یا فلان قش اینطورن پس چرا ما نباید اینطور باشه، این کلا در شیعه لحاظ نداره. تو این دعوایی که بین علما هست در این بحث که تعیین کننده هست، مبدا انسان یا عالم هیچ فرقی با هم نداره. عالم هیچ چیزی نیست جز یه انسان، و انسان هیچ چیزی نیست جز یه عالم. این به فردیت، اون به اجتماع. اینجا به انحراف رفتن که مبدع عالم یا انسان کجاست، چیه؟ به انحراف رفتن. برخی بر این تصورن که مطابق و واقع هم نیست، بر این تصورن که خلق عالم از شیه، خلق شی یا خلق انسان از شیه، یعنی چیزه. خب اگر خلق انسان، مبدا انسان از چیزی است، اون چیز مبداش چیست؟ مبدا اون چیزم فلان چیز است، اون چیز از چیست؟ تسرسل میاد، از باطله. پس این گروه به کنار که خلق از شیء نیست، از شیء نداریم، خلق عالم از شیء نیست. یه گروه دیگه اینها اومدن اونا رو جواب بدن، ولی بازم بدون عقل، اینها هم تصورشون مطابق نبود، گفتن پس خلق از لاشیه، از چیزی نیست. یعنی از ادب اومد چشمون رو بس کنه زد خدا شرمت کنه عاشقی حیام جب شهر عاشقی حیام گفت من گاهی باید دعا کنم برخی به اسلام کارو کمک نکنن. خیلی هم متوازی بشون، خیلی هم آرام صحبت. من یه وقتی دعا بکنم برخی رو خدماتی به اسلام ندم. برای اینه این اومد اون رو از حیثیت مادی درستش کنه برد به حیثیت عدمی. وقتی نایی که خطبه عرفانی میخونن چون توجه اخیره شون به این مباحثه یه چیزهایی تو برشون رخ میده ولی وهمه هیچی نیست و نشانشون اینه که من یه چیزی دیدم نمیدونم اصلا چی بود، دیدم نمیدونم چی بود. نه حکیمه بشتم یه بایی چی نمون یه سلاوات بفرسی هیچی نیست. یه خب دیدی چی بود؟ نمیدونم. یکی اومد نمیدونم شما. یعنی دیگه ماده نبوده، برده در عدم. این خلق از لاشه یعنی این عالم و انسان از چیزی نیست. چیز خب از چیز میگه از عدم است. اینو شما خیلی شنیدین، ما از عدم به وجود آمده ایم که بهش در حکمت میگه لاشه. عدم که شأنی نداره که شأنی ازش صادر بشه، چیزی نیست که چیزی رو افاضه کنه. لاشه‌ای که شعی رو میتونه ایجاد کنه، که مثل اینکه این فرش عدم تریته، این فرش عدم تریته نمیتونه تریته از خودش افاضه کنه. حالا این فرش عدم افاضی داره، یعنی عدم تریته، یه چیزی که چیزی نیست میخواد یه چیزی از خودش افاضه کنه. نیست نیست از خودش افاضه، اصلا نیست نیست. نه اینکه یه جایی هست به نام عدم، یه کسی هست به نام عدم، یه شعنی هست به نام عدم، یادمه. یعنی این کسی که میره اول فلسفه خونم بعد میگن آه این عدم رو ما نمیفهمی. خب چون نمیفهمی عدمه دیگه. تو الان موقعی تصور کنی عدم کجاست؟ عدم سیاه چال نیست که، یه جای تاریک و اینا. عدم رو اصلا به تصور نمیاد. عدم فقط فهم میشه، نیستی فهم میشه ولی تصور نمیاد، چون نیست، مبدأی نیست. این ها هم تصورشون مطابق واقع نیست که مبدأ انسان لاشیه. ولی اون دسته سوم که کمان اینها به دقت به این دست پیدا کردن مبدأ انسان و عالم کجاست، اونا بحث لامنشأ رو مطرح میکنن که مبدأ انسان و عالم لامنشأ، یعنی مبدأش از چیزی نیست، نه از چیز نیست، لامنشأ. حالا من خاطرم نیست که از خطبه های علی علیه السلام به این اشاره داره کمانم به همین جمله لامنشأ، حالا من اون رو خاطرم نیمونش حارز نمیشه. یعنی اصلا انسان از چیزی خلق نشده، انسان نه بدن انسان رو، بحث از انسان است نه بدن انسان. این بدن عارض است و بعدش هم انسان رفضش میکنه از عالم میره. اون رو میگه نه ماده عالم ها، عالم لامنشأ، یعنی اولا از شی نیست، دوما از عدم نیست. خب این لامنشأ بالاخره یه شیئی باید داشته باشه. اون میگه هم خالق از ذات ذوالجلال، خلقت عالم و انسان از شی یعنی چیز نیست، از لاشی یعنی عدم نیست، بلکه لامنشأ است، یعنی مبدعی دارد و مبدعش چیزی نیست. که حالا اون شاهد نقلش میشه لیسک مثلهی شی، به معنای شیئیت و ماهیت نیست اون مبدع، بلکه همون ذات ذوالجلاله. الله تعالی انسان را از چیزی خلق نکرده بلکه از خودش جلوه داده. این میشه معنای لامنشأ، نه از عدم نه از چیزی. که همون جمله است که بارها عرض شد از تیمم در اون فلسفه دروس فلسفه شون میگفتن من بر یک مبنا فلسفه میگم، تمام قوس وجود من الله و الالله هست. برای من با یک کسی ایرانی نبود ولی خب علاقه من فلسفه بود، مسلمان هم نبود، با این من صحبت میکردم، سالها در ایران اومده بود، توی مؤسسه با هم مواجه شدیم صحبت میکردم، بعد فهمید ما گرایش داریم به حضرت امام ها. گفت آقا من یه کتابی از هانری کولمن خوندم، بعد تو اون یه تعلیقیه از یه کسی دیدم، تو اون تعلیقیه کمی اواخر بود، یه کسی نوشته بود که تمام فلسفه رو گشتم و فقط دیدم همین جمله ایست که خمینی گفته، ایشون گفت. گفتم کدوم جمله؟ تو ذهنم اومد الان اینو میگه. گفت این که تمام قصه وجود من الله الا الله است. و یه قدی در مورد این ما هم صحبت کنیم. یه قدی که با هم صحبت کردیم این میگفت آه چرا پس ما در جهان فرانسوی و ما در جهان به جنبه حکمی آقای خمینی هیچ توجهی نداریم. و من الان این کتاب تاریخ فلسفه هانری کوربن رو میخونم میبینم اگر همه اینو بچرونم بدایه و نهایه که هانری کوربن ازش صحبت میکنه این سخنران علامه رو اونم بچرونم همش همین یه جمله است. او فیلسوف بود میفهمید. میگو حالا من میخوام از کل به جز برم، من از جز به کل. این رو آقای خمینی کجا شرح کرده که تمام قوس وجود، چون بحث فلسفه بحث از وجوده، وجودم اول به کلی درک میشه نه جزئی. به خاطر همین من باها گفتم این شیوهی که فلسفه میخونن در حوزه مضحکه. میگه اول بدایه بخون، بعد آموزش فلسفه بخون، بعد آیه. اصلا اینطور نیست فیلسوف شدن و حکیم شدن، از کل به جز برن. مثلا معرفت نفس، نه معرفت پا، نه معرفت رب، نه معرفت چشم، نه گناه نکن، غذای فلان بخور. معرفت نفس کلیه. اون میگفت تمامش همینه. تمام قوس وجود من الله و الی الله هست. اینو انسان بفهمه دیگه نه به شعی میپردازه نه به لاشعی. این جمله ناظر به این قضیه است. به لا من شعیه. یعنی الله تعالی مبدع انسان است و مبدع عالم است. نه چیزی مبدع انسانه، نه عدم مبدع انسانه. من کار ندارم یه وقتی کسی برایش سوال پیش میاد که من قبل از این عالم ماده کجا بودم. از یه کسی از یه عالم میپرسه، اون میگه که هیچ جا نبودی. میخواد شأن الله تعالی رو میگه تو اصلا نبودی، تو چی بودی؟ اون نمیفهمه. نبود که بود نمیشه. ذات ذوالجلال هم آغاز عالم است هم پایان عالم است. دقت کن، آغاز ندارد، آغاز است، پایان ندارد، پایان است. این دو تاست. الله تعالی آغاز است یا آغاز دارد؟ آغاز است. اول هو الاول هو الاخر. دوباره همین جمله است. من الله است و الی الله تمام قوس وجود. حالا وقتی مبدع انسان اون ذاتی است که فقط کنید اون مقدمه را اتفاق کنید که مبدع تعیین کننده است. خب حالا مبدع انسان اون ذاتی است که در احدیت مطلقه، چیزی نیست جز احد. او حادث میکنه دیگه، واحد افاضه میکنه. واحد وقتی کمال مطلقه افاضه میکنه، افاضه که میکنه به عالم ماده نازل میشه، اسمش میشه حدوث. او افاضه میکنه نه عدم. یک کسی الان به حضرت ختم ارتحاد گفت آه وقتی علی علیه السلام، تو اون نگفت علی علیه السلام، او علی نماز میخونه، این فقط یه سوره بلده. گفت کدوم سوره؟ گفت فقط قل هو الله بلده، فقط قل هو الله میخونه. اون به شأن خودش داشت تحلیل میکرد. پیامبر فهمون علی همه چیز رو بلده، یه توجهش به این سوره است. بعد اون از حضرت خواست که بگین، گفت این آخر زمانی ها بیشتر بفهمن که بلا فاصله بعد الله توجه رو به احدیت جلب میکنه. قل هو الله احد، این رو بگو بگو، یعنی بشه دیگه. قل 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 اینها از تو قرآن، نمیگی که بگو، نوار که نیست، بگی یعنی بشو بگو. الله نه فقط احد، ولی اگر الله اون، اگر جنسی فرض کن جنس قریب بهش احدیت نباشه، اون الله نیست، اون مخلوق ذهنه. اللهی که واحد نیست الوهیت نداره، اون مخلوق ذهنه. لا یتوهمون ربهم بالتصویر، فقط عقلا میتونن ربشون رو وهم نکنن، بقیه همشون توهم میکنن به تصویر. اون احد مطلق یعنی الله مطلقیت دارد و واحد است، پس از او جز واحدیت صادر نمیشه، جز احدیت صادر نمیشه. مثال بسیار ها دقت کنیم. الله تعالی که مبدأ انسان است در خودش چیزی به نام سنویت نداره، پس محال است از او جز واحد نازل بشه، جز واحد حادث بشه. نه تنها انسان بلکه کل العالم یا کل الانسان واحده. اگه اینطور نباشه چند وجود کنار هم قرار میگیرن؟ اگر واحد نباشه چند موجود کنار هم قرار میگیرن؟ یا چند وجود؟ یکی از اونها اسمش اللهه. خب اینطوره؟ شرکه. الله تعالی موجودی در کنار موجوداته دیگه نیست که، وجود مطلقه. خب بقیه چی هم؟ بقیه از او هم، نه بقیه اوی هم، بقیه از اوی هم، بقیه چیزی جز او نیستن. وقتی انسان که از الله تعالی است وجودش و حقیقتش واحده، مرتبه بعد اینه دیگه نمیتونه دو شأن رو در کنار هم داشته باشه. این واحدیت از مبدأ صادر شده تا مقصد ادامه داره، هیچ چیزی دو چیز نیست. در لسان قرآن کریم گاهی اوقات از کلمه عزیز استفاده میکنه. عزیز در فارسی یه طور ترجمه میشه، ولی اون در عربی، اون چی که در فارسی میگن فلان عزیزه، اون تو عرب محبوبه. عزیز به لسان عربی این چیزی که خودشه، هیچ مثل مانند. این که میگه مؤمن عزیزه، خاطر این که مؤمن فقط خودشه، هیچ مثلی نداره. این مؤمن اون مؤمن نیست، این مؤمن هم خودشه، اون مؤمن هم خودشه، هیچ مثلی نداره. این که میگه عزیز مصر، یعنی یک مقام است در مصر این داره، نه اینکه عزیز است برای اهالی مصر، اون که محبوبه. انسان مبدأش که تعیین کننده است ذات واحده، پس خودش هم واحده. دقت کنیم وقتی میگیم واحده یعنی نمیتونه هم باشه هم نباشه، هم زنده باشه هم مرده باشه. وجودش یکیست چون از مبدأ واحده. حالا بعد از انسان مبدأش انسانه یا نه؟ خب نمیتونه انسان سنویت از خودش ایجاد کنه. بعد انسان هم یه چیزه، داریم نماده مقام و شأن بحث میکنیم. مقام و شأن انسان یکیست. سال گذشته به این نکته اشاره کردیم که سالم ادامه مساله مسئله حضرت بانو برداختیم به این مسئله که انسان یا حق است یا باطله، یا اهل حق است یا اهل باطله، شأن پنجمی نداره. و این به این صورت بود که خاطرتون باشه گفتیم بحث از اسفار اربعه انفس هست. جناب صدرا اون اسفار اربعه نفس رو مطرح میکنن. خود این اربعه هم چیز عجیبیه. همیشه من دقت کردم قالب های منطقی یا فلسفی چهار بیشتر نمیشه، کمترم نمیشه. من نمیدونم چی این همیشه اربعه هست، اقلا من تا الان ندیدم بیشتر یا کمتر. مثل همین قضیه تربیت تحصیلم همه در چهار میگنج. نمیدونم چرا. نوع این هایی که جف بلدن میفهم. به این صورت بود که در حالت اول یا انسان اهل باطل است و دارد در باطل شدت میگیرد، این اول، یا اهل باطل است و دارد در باطل ضعیف میشود، این دوم، یا اهل حق است و دارد در حق شدت میگیرد، این سوم، یا اهل حق است و دارد در حق ضعیف میشود، این چهارم. این شد از فرار و انفاس. به حسب همین قاعده که مبناش هم حرکت جوهری جناب صدراست، انسان که میگه انسان ایستایی نداره، داره سیر میکنه چه بخواد چه نخواد، به این موضوع پرداخته شد که حالا انسان که حرکت میکنه یا داره در حق شدید میشه یا در باطل. پس خارج از حق و باطل نیست، ولی به شأن جزئی جزء کدام دست است معلوم نیست، خودش میفهمه. با این قاعده که این اسفار اربعه مطرح میکنه، این سیری که انسان داره، همه یا اهل حق یا اهل باطل هم. اینو پارسال پرداختیم. پس انسان در حال حاضرش یک شأن بیشتر ندارد و همون قاعده که مطرح کردیم، یا دارد حق تر میشود یا دارد در حق ضعیف میشود، یعنی باطل تر میشود. همه ماجره همه انسان ها همینه. این که گاهی بعضی ها میپرسن که از ذوات مقدس معصومین سیر دارن چطوره؟ سیر ذوات مقدس معصومین تو اون دسته چهارمه، یعنی برعکس دسته اول. اینا حقیقتن و در حقیقت شدید میشن. نه مثل ما گمان کنیم، ما از باطل به حق میریم، غیر تشکیه میکنیم و فنخش میکنیم. اونا اینطور نیستن. یا کسی بفهمی میفهمی چه سیدی دارن زهاتون دست نستون. اما اون نکته ای که امسال عرض کنم در این اوقات و در این مکان شریف و حضر کریمه الله که حضرتانشان توجه کنه، این است که حالا یه انسانی تو این سیر تبدیل باطل به حق مثل ما، خب این باید یه سلسله شؤونات رو رعایت کنه، یا اگر حواسش نیست رفته رفته حق تر نمیشه، که دیشب نمونه شو گفتم این چطور مثل قضیه شک و رجز، این باید سلسله شؤونات رو رعایت کنه. یه شعری هست که میشه پیش رو پردازیم، این شعر به شدت کمک میکنه یه انسانی همینطور سیرش تو این مسیر باشه که باطلش تبدیل به حق بشه، در حق شدید بشه، در باطل ضعیف بشه، آسان بشه این سیرش براش. چرا که یک مسئله معقوله، یعنی عقل را درگیر میکنه اگه اینو بالفعل کنه، و اون بهره بردن از قاعده معقول غرض هست. قرض این حال بسته شدن انسان ها همونطور که مسترزه افعالشون مبدعی داره، مبدعش اندیشه است، امکان نداره یه فعلی مستقل در عالم حادث بشه. فعل ما چیزی نیست جز اندیشه مون که مادی شده، که اینم بس کرد مثاله. بعضی ها میگن یه فکر کن عمل کن، مثلا فکر نمیشه عمل، فکر نازل میشه میشه فعل. انسان ها بوله استاد همونطور که فکر میکنن عمل میکنن، انسان بی فکر نداریم ذاتیه، مثل اینکه انسان بی تربیت هم نداریم، تربیت خوب تربیت. پس ببینیم مبدع الان مشخص شد، مثل محرک و توپ و جزا، مبدع فعل اندیشه است. اندیشه خطا کنه فعل خطا هست، نه اینکه اندیشه درسته فعل، نه این سنقیت. اونورم من دیدم اخبار اینطور مطرح میکنند که دلش نمیخواست این گناه ها انجام بده انجام بده، و اون دلش نمیخواست کی انجام بده. دل چی؟ دل اونیه که تو اون جگرکی ها میدن، یا دل یه شعنی داره، قلب مبدع ایجاداته. من نخواسته این کارو کردم، اون مضحکه دیگه، من نخواسته، من دستم در رفت. میبینی میگن اینطور نیست، فکر یعنی همون تصور، تعریف، بعد میرسه به تصدیق و بعد تبدیل میشه به تصمیم. پس ریشه باید تغییر کنه که همون اندیشه است. این قاعده غرض که بیشتر ازش قاعده منطقی یاد میکنه ولی فلسفیه، این قاعده غرض بخواد فکر رو مشغول یه امر معقولی کنه که این دچار خطا نشه، بعد فعلا دچار خطا نمیشه. به زبان ساده فکر که تبدیل مجهول به معلومه، انسان وقتی داره اندیشه میکنه یعنی تبدیل مجهول به معلوم میکنه، بایستی توجه به یک قاعده ای داشته باشه به نام غرض. میفهمیش میگم؟ یعنی تو اون شأنی که داره تبدیل مجهول به معلوم میکنه باید توجه داشته باشه. خب مثال بزنم، شما این منزل رو انشالله دارید میسازید، این منزل تو اون مبدعش قرار تیراهن گذاشته باشه، و شما اون روز تیراهن گذاشتن نباشه اینا میلگرد بذارن بلدن دیگه، بعد گچ کنن روشو، بعدها ماشین سنگین اکراش شده اینجور آوار خراب شده رو سر احالی خود نکرده، این علتش یه آهن ضعیف بوده، نه دیگه اون معلوله، علتش این بوده که تو اون لحظه که این آهن رو خواستن بذارن توجه بهش نکرده، فقط هم اون روز میتونسته توجه کنه. حالا برای شما نگران نشینه، اونا فیراهن مزشتن نشینه اون لحظه باید توجه میکرده. یا این وقت خواستن بچه دارشن توجه نداشته که الان چه بدونم قمر در کجاست، اون شب باید توجه میکرده. خب اون دیگه گذشت، یا اون با یه حالتی به دنیا میاد،
دیگه هم نمیشه کاری کرد. چرا نمیشه کاری کرد؟ چون توپ شوت شده دیگه. اول بس گفتیم هیچی در بین راه نیست، همه چی در بد و امره. بعد این دیدی چه حسرتی میخوره تو اون تیرانه. حالا بسن بسن تو تیرانه که ما اونو توجه نکردیم، اونو میلیگرد گذاشتن جاش. شون در اندیشه اینطوره، یک گاهی داره برای توجه و امر، اون گاه میگذره. اون رو باید که میگه فرصت ها میاد مثل ابر و اینا، معمولا در مورد چیزهای عامی میگن که فرصت ها به عمر فرمود مثل ابر میاد موازم. من اون رو تو این برداشت میکنم، نه اینکه یک کسی در میزنه برو در رو باز کن شاید بخواد به تو یه تریلی پول بده. بعد میبینی چه موازم که اومد. نه اونا اینطور نی همه چی مادی کنیم. تو اندیشه که مبدع افعال ما باید توجه کنیم به سلسله شمونی زیادم نیست. شاید از مهمترینشون همین قضیه یه غرضه. کارمون رو بسته شده پس توجه به غرض. و اون اینطوره که انسان که میخواد این فعلی رو انجام بده، یه مسیر رو بره، یه کاری بکنه، اول اندیشه میکنه یا نمیکنه؟ بایستی توجه کنیم که غرض از این کار چیه. غرض هدف نیست، غرض غرضه. دلار توجه کنه که غرض از این کار یا غرض از اون چیزی که به من دارن میدن یا غرض از اون معارفی که به من دارن میگن چیست. بعد پاسخ معقول داشته باشه اون کار حق است. این که اون فعل حق است یا نه کجا لو میره؟ وقتی به غرضش افتاد. غرض ازش چیست؟ حالا من اینو بستش میدم به زبان ساده، همون چرا باید این کار صورت بگیرن. دقت کن، چرا من باید با او ازدواج کنم؟ چرا باید این ماشین رو بخرم؟ تا به غرض نفردازه نمیفهمه که آیا این مناسب شأنش هست یا نیست. که ما هفته پیشم بحث شأن رو کردیم. علت این مسئله غرض اهمیتش چیه؟ این است که حقایق همواره دارای غرضن از مبدأشون. یعنی مبدأ متعال حقایق رو بر غرضی صادر کرده، نازل کرده. بی غرض یعنی بی خود، از کمال مطلق بی خود صادر میشه. هر حقیقتی پاسخی دارد برای این سوال که ازش بپرسید غرض از تو چیست. غرض از این نماز چیست؟ برو بالاتر. غرض از دین چیست؟ آیا الله تعالی غرضی دارد از افاضه دین یا نه؟ بگو داره. خب حالا تو پرداختی به این که غرض از دین چیه یا فقط دین داری؟ عموما بگو دین دارم. عموما دین دارم. نه غرض از دین رو میدونه ولی اهل دینه. حالا غرض از دین رو نمیدونه، به شأن کلی به شأن جزئی غرض از نماز رو میدونه ولی میخونه. در حقیقت سانسور میکنه امر الله. یعنی الله تعالی یه غرضی داره به خاطر این فهمه تفکر تعقل اون غرض برسه. مثل اینکه نماز رو میگه غرض است. نماز چیست؟ تنها عن الفحشاء والمنکر. میگه حالا من برسم به اون شأن نهی که در وجودم تنها، تنها یعنی از جنس نهی، یک وجودی به من در هنگام فحشاء و منکر نهیب میزنه، این رو پیش برم. غرض از پیش رفتن این چیه؟ بعد ذکر الله اکبر. من قرض از نماز نه که تو توجه. حالا این را وقتی انسان به این مسئله میپردازه که فلان مسئله حق است یا باطل، اگر توجه نداشته باشه به قرضش دچار اشتباه میشه. دچار کدوم اشتباه میشه؟ این همه علما انجام میدن گفتن برای شیف زده منزد بگی که قرض چیه نماز ما؟ بگی ما اینجوری گفتن. میگیم نگفتیم کیا گفتم، گفتیم غرض از نماز چیه. میتونه بگه این قضیه غرض به قدری ذاتیه در انسان ها، یعنی در مبدا به همه انسان ها افاضه شده که در همه انسان ها یافت میشه. غرض به فارسی می چیه؟ چطور؟ همه این چطور رو میگن. یه فلان روز هست دیگه منظورتون میگه چطور؟ اینو میپرسه چطور، یعنی میخواد چی رو بفهمه؟ غرض رو. این میگه چطور، عرب میگه کیفه، یا فلانی رو کشته کیفه تختو چطور، انگلیسی میگه هل، میگن زبان های مختلف رو مخاطر، خیلی انگلیسی ها اینو خیلی میگن هل. کمان به آلمانی هم ویه بود، ویه سوال میکنی چطوره؟ چطور همه جا هست؟ این یه ذاتیه. چلوت من یه میگم این مدرنیته یه کاری کرده این ذاتیات رو بیم خیلی کم شده، این چطور؟ میگه میای با هم باشیم؟ یه باشیم ها بود چطور؟ یا اون رفته تو دنبال اون دختره خیابو میگه یا با هم دوست بشیم؟ یه دخترم نمیگه حتی چطور، میگه من دوستت دارم بیا با هم باش. این نمیگه چرا منو دوست داری، چطور منو دوست، چرا مثلا اون بلقیس رو دوست داری؟ این خیلی نکته است که از اصیل ترین کلمات کلمه چطوره. آه فردا کجایی، کل برنامهشو میگه. آه به اون چه ربطی داره، او چطور. شما یه مدت این مرض چطور رو انشاءالله بگیریم به فرض میرسیم، یه وقت میبینید عجب ما کجاییم در این بحر تفکر، بقیه کجا. یه وقت یه کسی به شما هدیه میده خوشحال میشه، خیلی من تشکر میکنم، ولی حالا به این غرض نمیپردازی. بعدها میبینی رفته به یه کسی گفته که ما یه چیز اضافی داشتیم مونده بودیم بدیم، مثلا سگ بخوره چی کنم، گفتیم این بدیم به این غرضش اینه. یه عجب نامد بود، من خوشحال شدم از این. من این نکته به شما بگم، بچه چون عقلش هنوز فعلیت نداره کلمه چطور رو نداره. حالا ببینم این بچه پاداش اولیه راه رفتنم بلد بود یا تو تربیتش کردی؟ بگو به من بابایی تربیت کردی یا نه راه رفتن و تاتی. خب اون بالقوه در مبدأش این مسئله غرض هم داشته، این هم تربیت کردی که او یاد بگیره بگه چطور؟ قرص الان اثبات شد که ذاتیه. آقا در تربیت فقط جسم رو پرورش میدن یا اندیشه رو؟ ما بفهمی چطور رو بگه. میدونی چرا نمیتونه یاد بگیره اینو؟ چون تو بهش نمیگی چطور. میگه بابا من این پفک رو میخوام، میگه میخرم، من بابای خوبی هم هرچی بخوام. اون تا حال مواجه نشد باید که میگه چطور ما؟ میگه چطور چیه؟ خب برای چی گرسنت حوض کردی؟ دیدی دلت خواست؟ یه ها خب نه مهم، دیدم دلم خواست. خب اگه تا برسیم یه شهری هرچی دیدی دلت خواست چه کنیم؟ موشه فلسفیدن رو یا آقای تاجزاده بود در کتابش نوشته بود دخترم اومد به من گفت که گریه میکرد، بچه بود، من گفتم چه گریه میکنی؟ بود با گریه میگفت مثلا داداش دفتر منو پاره کرده. گفتم دفتر کیو پاره کرده؟ گفت دفتر منو. گفتم این که سینته؟ گفت منو، همون سرته. گفت کلا یادش رفت. گفت منو. گفتم خب من کیه نشون بده. گفت هیچ، یادش رفت قضیه. گفت بعدن اینو با هم مطرح کردیم که حالا اون منی که میگی کجاست؟ میامش ورسایده چطور؟ اما من خاطر رو بگم جلسه خصوصی. یه وقت من یه رفته دادم یه جلسه ای، خیلی هم فکر کنم از همه بچه تر باری که همه پیره مرد و استاد بزرگ، من خیلی کوچک بودم. بعد اینجا که نشسته بودم تموم شد و اینها، یه کسی من در پشت مرد شد از بزرگان اون جلسه بود، دادم قدری هم شهیره، زد پشت شونه من و گفت آه بپنش بیام با هم رفته و آه هادی اسم ما هم گفت تشریف بیاریم فلان جا. گفتم بله چطور؟ اون من میخوام به شما جف یاد بدم. گفتم به چه علتی جف این انقدر ناراحت شد؟ گفتم چرا من؟ گفت من همه دنبال منم جف میگم، من خودم شما رو دعوت کردم میگی چطور؟ خیلی ناراحت شد ولی چون جواب نداد من منم تو حال عادت داستان بهش بر میخورم. میدونی چرا؟ چون در چطور در کیفه لو میده که این جنس قضیه حق است یا باطل. آ شام بیایید منزل ما، حالا چطور انا نمیگم حالا این مرض بگیری ناهی حالا من سوال سوالم شما چطور اون شأن خودش میده شام بیاری منزل ما میگی حالا چطور آخر اینجوری یه وقت میگه آه ما غذاهامون اضافی میمونه میگه اون میفهمی این شأنش حق است یا شأنش باطله. این مقامش در اندیشه است نه در فعل. عموما انسان ها که عقلشون در صحنه نیست افعال بد رو انجام میدن، بعد شروع میکنن به اینکه چطور این کارو کرد. فهمی چی شو؟ چطور بعد از فعل پریشانی میاره، پژمردگی میاره، چون شأنش رعایت نشده. اون غرض شأنش در اندیشه است. خب جلوتر این مسئله عرض میکنم که یادم رو بگید یادم رو. پس این ذاتی انسان هست. چطور رو میگن غرض رو در پی فهمن، ولی این مسئله ذاتی رو دارن در اعتباریات مصرف میکنن. یعنی در مهمونی میگن چطور بیام، چطور من رو دعوت کرد، نه در معقولات، غافلن از این که جای اصلیه این، نه این که در اعتباریات نماشه باش، ولی جای اصلی پرداختن به غرض در مفاهیم عالیه است، در معقولات کلیه است. مثل این که غرض از اندیشه چیست؟ غرض از دین چیست؟ غرض از تعقل چیست؟ غرض از آمدن انسان کامل چیست؟ غرض از زیارت چیست؟ خب این کجا باید بپردازه؟ هنگام زیارت یا هنگام تصویر به زیارت؟ برای همین انسان ها در رفتن و اراده کردن به سمت معقولات حال ندارن، اصلا حال ندارن، ولی در اعتباریات چندین حال مختلف دارند. چون تو اعتباریات انسان به این قضیه ذاتی فعلیت میبخشه. یعنی میگه من دلم کباب میخواد، خودش میگه چطور میگه آخه دلم عوض کرد، ولی هیچ وقت به این نمیپرزه که غرض از سلات چیه، غرض از صوم چیه، چون نمیپرزه، اندیشه نداره. عده زیادی اهل نمازن، ولی در اونها خیلی کمن که عقلشان توجه کرده باشه که غرض از نماز شه. این رو عرض کنم عرضم تمام. توی سنی به خصوص تو نوجوانی این حالت فعلیت داره، اونم از رحمت الله تعالی است که انسان به غرض یه قدری میپردازه. اون انسان ها یه دورانی دارن که میگن چرا من به دنیا آمدم، آمدنم بهر چه بود، این دور غلط و این رد میشه. اگر رد شد اشکال نداره، دوباره باید بیاد. خب این نکته رو بگم، چون در نوجوانی انسان ها معمولا تو سفرهای اربعه جای میگیرن، عقلشو فعلیت داره، اونجا این حالت غلط بالفعل. حالا وقتی این رد کرده جواب سوالاشو نده، برای اینکه بتونه بره به سمت حق باید این غرض رو فعلیت ببخشه. کجا؟ در جمیع جاهای که اندیشه هست. یه وقت من فرضم به غرض از زیارت که عرض میکنم، یه وقت من فرضم به غرض از این که من چرا میخوام این کارو بکنم، یه وقت من فرضم به این که غرض او از این که با من این کارو کرد چی بود. تو این شأن فطرتم داره، تو این شأن قضیه باطل و حق بودن لو میره. حالا دیگه انسان مختاره به سمت حق بره یا به سمت باطل بره. این رو عرض کنم از اون تمام. مصداقا غرض از زیارت چیست؟ زیارت ذوات مقدس معصومین یا معصومین مقرب اونها مثل حضرت معصوم صاحبه ها که به زیارتش خواهیم رفت. حالا این که من میگم یه قطره ای از غرض از زیارت ها، نه خود کامل غرض. حقیقت لایتناهیه. حالا بلاش میشود یک غرض متصور شد یا نه غرض همینطور بی نهایته. میگفت همه چی در قرآن هست. دیدیم این هفت درسته، ولی اینو به عوام نگو همه چی در قرآن هست. خیلی تو در قرآن در ظاهرش نیست، در بطنش. تو وقتی میگی همه چی در قرآن هست، اون جواب میکنه در آیات ظاهریه. نه اینطور نیست، همه چی در قرآن هست، هیچ شکی نیست، ولی در ظاهر یا در بطن. اگر بطن نداشت نمیفهمید این قرآن بطنی دارد و هر بطنی بطونی دارد و هر بطونی بطون آیار و کسا. اینم که من میگم همه یه غرض نیست، غرض هست، نه همشه، شما با خودتون میشکن. و اون این که این انوار متحره محسومین
و مقربینشون، یعنی امامزاده هایی که شأن دارن، مثل حضرت مسعود صلوات الله علیه، نشانش اینه که بدنه هاشون سالمه. حالا من اینو میخوام بگم، اینا نشونه این است که اینها توجهشون به عالم ماده قطع نشده، کم هم نشده. اول نشانه رو بگم مقایده، نشانه شون اینه که بدنشون سالم، بدن با توجه نفس حیات داره. برخی از شهدای ما هم اینطور هست که اگر شهید اینطور باشه اون شأن عالیه ای داره، نه اینکه حالا اونی که بدنش شده میگفته نه آشوار اون لطش خون پاره و کذا بود، ولی حالا در کل اون نفوسی که اجازه دارن در بدنهاشون بعد از موتشون توجه کنن، اینها مأموریتی دارن در عالم ماده، یعنی توجه به عالم ماده. توجهشون به عالم ماده قطع نشده، نشانشون این است که توجهشون به بدن قطع نشده. یاد ناصرالدین شاه خودش میگفت که یا شاه عباس خاطرم نیست، رفتن کربلا، اون سیلی اومده بود واقعی رخ داده بود، بعد بدن جناب خور بعد روی آب در اون مقبرش و به او گفتن اون قرخ کردن رفت، خیلی هم گریه میکرد. بعد دید اون دستمالی که در روایت دارد حضرت بس به سر جناب خور هست، با اینو من تبرکی بردارم یه دستمال زرکوب گرانی هم بیارید عوضش ببند. ولی یه اون دستمال رو که باز بدن حالت زخمی و اینها دستمال رو باز کردن به قدری خون را افتاد، هر چی دستمال رو بردن بند نیامد. ولی یه مشاوری داشت که آه این دستمال رو بردن، اون دستمال بسته شد، اون دستمال دوباره بسته این شاد داد بستن خون بند اومد، خون جریان داره، خون جریان داره. چرا؟ چون توجه به بدن هست. یا این امامزاده طاهری که در حضرت عبدالعظیم هست، این مزارش نبود تا چند سال قبل، داشتن حرم رو توسعه میدادن، خوردن به بدنی که سالم سالم. بعد علمایی که انصاب میدوستن اومده فرقیدن این امامزاده طاهره که تو زیادنامهشون میکنی فی قرون متتاوله، قرنهای زیادی تو بنهان بودی. توجه دارن، توجهشون به عالم ماده قطع نیست، ممتنه نیست. خب وقتی توجه به عالم ماده دارن، توجه به بدن خودشون دارن اول. پس اون شدتی که در توجه به عالم ماده است کجاست؟ نزدیک بدن مطهر. اون توجه در اونجا در شدت محض. یه روایت عجیبی رو من میدیدم که میفرمون دو جا توجه الله تعالی در شدت محض، یکی کعبه و دوم قتلگاه شهید. گمانم بشه تعبیر به این برد که الله تعالی از طریق خود آن شهید توجه دارد به همون قتلگاه و بدن و کسا. نظر و توجهشون به کل عالم ماده است، ولی آیا عرضی توجه یا نه تشکیکیه؟ وقتی تشکیکیه یعنی طولیه، باید یه جای شدید باشه یه جای ضعیف باشه، نه یه جای عدم باشه یه جای ضعیف. اون شدتش محضر بدن مطهره. غرض از زیارت این زعات مقدس معصومی و این تلاشی که انسان میکنه میره مورد توجه قرار گرفتنه، نه حاجت گرفتن. حاجت گرفتن غرض نیست، حاجت گرفتن فرع بر توجهه. من مورد توجه قرار میگیرم، از این فرصت بهره میبرم، دعا هم میکنم، چشکاری دعا هم میکنم. به این جایگاهی است این که بتوانن توجه کنن به عالم ماده. این جایگاهی است که ذات ذوالجلال در مبدأ ام برای اونها جعل کرده، برای اون ذات مقدس. خیلی عجیبه جلو آخر باشه که شما یک بشود تعقل کرد یک کسی هم در مقام اندیت اندالله هم در مقام ماده است. یا فاطمه اشفعیلی فی الجنه فإن لك عند الله شأن من الشأن. میگه تو راه پیدا کردی به جنت، جنت این رستگاری برای این است که در عند الله، یعنی در مقام اندیتی، هم در مقام اندیتی هم در مقام مادی. مسئلهش میشه همون مسئله دین، ان الدین عند الله الاسلام،
یعنی اسلام شأنش اندلاهیه، مثل یه طلایی که یه سرش آلای ماده است یه سرش دستر آلتان است به تمثیل. ما غرض اون همین اون رو ترجمه رو گرفتن، باید این مسئله رو حل میکنه. آه من نمیتونم کربلا برم، آیا این نمیتونم از دور زیارتی اون؟ چرا میشود، میشود، ولی هیچ جا کربلا هم نمیشود. من این آقا رو دوست دارم، من اون عزیز رو دوست دارم، دوستش دارم یا ندارم؟ حالا این توی شهر دیگه است، من این شهرم، دوست داشتن من مشکل داره؟ نه دوستش دارم، پیغامی بس. ولی آیا در محضر او وارد بشم همین حال رو داره؟ نداره. که هیچ امری در سیر از باطل به سمت حق به گرد پای مورد توجه قرار گرفتن انسان حق تر نمیرسن. این انسان برای اینکه این سیرش مدام از باطل به حق باشه و از حق به حق شدید باشه، مدام باید مورد توجه انسانی قرار بگیره که او در شأن بالاتری قرار گرفته. معنی توسل هم همینه. خداوند به حق ساعت مقدس کریمه اهل بیت حضرت معصوم سلام الله علیها ما را در حق ما شدید بگردانه. اللهم صل علی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.